فرق این دوتا هم با هم دیگه این هستش که امید بر اساس حقیقت و واقعیت شکل گرفته، نه بر اساس توهم و خیال باطل. امید یعنی اینکه زیر ساخت ها، اون حداقل هایی که ممکنه، مثل اینکه مثلا بگیم آقا ما تو مسیر درست هستیم ولی خب حالا عقب موندیم، یه جایی عقب گرد کردیم، اشتباه کردیم، حواسمون پرت شده، خیلی عقب موندیم، خیلی جا موندیم، همه اینا درست، ولی باور کن که از مسیر اصلی خارج نشدیم. باز میشه امیدوار شد که یه رفیقی برسه و دست آدم بگیره بکشوندش اون جایی که باید. و چه رفیقی بالاتر از خدا، و چه رفیقی بالاتر از خدا.
دلنوشته‌های شبانه. شبانه. اگر یک شب مسیرت به این حوالی افتاد، حتما به خوابم بیا، بیا و تاریکی های دلم را به سپیده وصل کن، سپیده وصل. قدر این روزها دلم میخواهد سفره دلم را برایت باز کنم و تو هم سفره هم شوی. شاید به این بهانه نمکگیر شوی و بمان. هرچه میخواهی سکوت کن و خاموش بمان، اما بدان تو برای قلب من همیشه آن مشترک مورد نظر هستی که احساسم در دست رسست.
شبها که بغض میکنی دنیا سکوت میکنه، زمان به صفر میرسه، زمین سقوط میکنه. شبها که بغض میکنی به مرز مرگ میرسم، به گریه کوچ میکنم، ببین چقدر بی کسم. دریایی از آرامشی، من ترهی از خروش رود، زیباترین شهر جهان چشمای غمگین تو. پشت کدوم ساعت شب درگیر این سفر شدیم، چه دیر به هم رسیدیم و بی وقت شکل هم شدیم. پاره کردن گلای باغچه دل خوشی از عمق خاکستر شب چگونه شعله می کشی فرصت بده گریه کنم که بی نهایت عاشقم فکر گریز از شب و توفان این دقایقم بگو کجای زندگی گم شده بودی عشق من که خاطرات من همه در تو خلاصه می شدن شبها که بغض می کنی دنیا سکوت می کنه زمان به صفر می رسه زمین سقوط می کنه شبها که بغض می کنی قصه به اوج می رسه دوباره شعله غروب به قلب موج می رسه
شب پاییزیتون بخیر عزیزان شنونده همراهان خوب پشت پلک صبح کمتر از 25 دقیقه دیگه در خدمتون هستیم آرزوی سلامتی میکنیم برای همتون به خصوص کسانی که الان در محل کارشون هستن و برنامه ما رو میشنون میخوایم بخش بعدی رو به خصوص به شما تقدیم بکنیم شبکاران عزیز و همه شما شنوندگان گرامی که به سلامتتون اهمیت میدین به خصوص موقع کار
سلامت در ایمنی
نوبت کاری طبق ماده 55 قانون کار به مشاغلی گفته می شود که زمان انجام آن ثابت نیست و بر حسب زمان حضور کارگر در محل کارش تغییر می کند. دکتر مینا یوسفیان متخصص طب کار و مدرس دانشگاه
ما به افرادی که در حقیقت در ساعات غیر معمول کار در روزمره کار می کنند و فعالیت می کنند شیفت کار می گیم. اون کسی که به صورت ثابت شیفت عصر داره کار می کنه یا ثابت داره شیفت شب فعالیت می کنه هم از نظر ما شیفت کار محسوب می شه. نگهبان های ساختمان ها دائم باید شب اونجا بیدار باشن. اینا هم از نظر ما جز دسته شیفت کارا محسوب می شن. یه عده از افراد هستن که فعالیت هاشون نوسان داره، یعنی کارشون در چند سانس طی یک 24 ساعت انجام میشه. شما یه نونوار رو در نظر بگیرید، 4 صبح بعد بره سر کارش و تعطیل میکنه، دوباره 5 عصر میره همین کار رو انجام میده. اینجور مشاغل هم باز از نظر ما شیفت کار هستن. یا اینکه یه سری هم مشاغلی داریم که آنکالی در حقیقت بهشون میگیم، حالا یه عنوان انگلیسی آنکالی که بهشون میگیم، که این افراد در محل کارشون حضور ندارن ولی طبق اون قراردادی که دارن تو اون 24 ساعت فعالیتشون هر زمانی ممکنه باشون تماس گرفته بشه بخواد حضور پیدا کنه. مثلا یه پزشک جراحی رو در نظر بگیرید، ایشون آنکاله، حالا ممکنه تو این 24 ساعت هیچ نیازی به عمل جراحی نباشه، یا اینکه یه شب 8 صبح هر ساعتی از روز ممکنه باهاشون تماس گرفته بشه یه عمل جراحی اورژانس باشه بخواد حضور پیدا کنه. کارکنان مثلا تعمیرات پست برق، اداره آب و فاضلاب، اینا همه به شکل آنکالی فعالیت میکنن که این افراد هم جز شیفت کارهای ما محسوب میشن و در معرض عوارض و اختلالات ناشی از شیفت کاری هستن.
10-40% افراد شبکار دچار مشکلات خواب هستند و اختلال خواب یکی از شایع‌ترین مشکلات در افراد با نوبت کاری است.
به صورت طبیعی ما هممون یه ساعت درونی داریم. درون بدنمون انگار یه ساعتی داریم که به این ساعت میگن ساعت بیولوژیک بدن ما. بر اساس حالا نور بیرون و یه سری سرنخ‌های درونی، این ساعت بیولوژیک میاد هورمون‌های بدن ما رو تنظیم و ترشح میکنه. یه مثال بخوام از این ساعت بیولوژیک براتون بزنم، مثلا همه ما ساعت 10-11 شب یه حالت خواب‌آلودگی نسبی پیدا میکنیم. این به خاطر اینه که اون تاریکی که وجود داره باعث میشه هورمون ملاتونین از غده پینئالمون ترشح بشه، سطح ملاتونین بالا میره و ما یه احساس خواب‌آلودگی نسبی پیدا میکنیم. حالا اگه شرایط مهیا باشه و امکانش وجود داشته باشه، یه مقدارم متابولیسم بدن میاد پایین، دمای بدن میاد پایین و ما به خواب میریم. دوباره 7-8 ساعت بعد بر اثر نور آفتابی که طی روز در حقیقت میتابه، این دفعه برعکس اون حالت قبلی عمل میشه. غده پینئال ترشح ملاتونین رو کم میکنه و ما این بار بیدار میشیم و هوشیار میشیم. شما در نظر بگیرید در یه شیفت کار، حالا در یه کسی که شیفت شب داره فعالیت میکنه، قطعا این ساعت بیولوژیکش دستخوش تغییر میشه. یعنی اون ساعتی که ملاتونین نش بالاست و احساس خواب‌آلودگی داره باید به اون غلبه کنه و کار بکنه. بعد حالا صبح که میخواد برگرده خونه، اون مکانیسم بیداری و هوشیاری فعال شده، باید به اون غلبه کنه و بخوابه. در نتیجه شیفت کارای ما معمولا دو جور اختلال خواب پیدا میکنن. یکی خواب‌آلودگی حین شیفتشونه که در شب کاریا و اینا معمولا اینا خواب‌آلودگی دارن، اون دقت کافی رو ندارن. و اینکه صبح که میرسن خونه، برخلاف اون حالا ساعت بیولوژیکمون که گفتیم الان میگه بیدار باش، ملاتونین اومده پایین، باید خواب رو القا کنه به خودش و به زور بخوابه. این دوتا مشکل اساسیه که توی شیفتکارا از نظر اختلال خواب وجود داره.
اختلال خواب افراد شبکار بر عملکرد، ایمنی و سلامت آنها تأثیر منفی میگذارد.
خلاصه که خیلی مواظب خودتون و سلامتیتون باشید عزیزان. به قول معروف همیشه گفتیم اول ایمنی بعد کار. خب باز هم پیام های شما و صدای گرمتون در پاسخ به این پرسش که آیا سکوت نشانه ضعف به نظرتون؟ خانم دنیا به شما سلام میکنم. گفتن که من فکر میکنم دلیل ضعف نیست، ولی بستگی به طرف مقابل ما هم داره. قدرت درک و فهم او، قدرت تشخیص و اینکه معنای سکوت رو متوجه بشه. درود بر شما آقای سید احمد احمدی زاده که گفتن به نظر من سکوت نشانه ادبه، نشان قدرت مطلق در فریاد هاست. درود بر شما خانم خامه ای، شب شما بخیر باشه. سکوت در زمان مقتضی نشانه قدرت، شعور، صبر، قطع امید از طرف مقابل، تفکر، حتی گاهی نشانه احترام است. درود بر شما دوستی با شماره 919-854 گفتن که سکوت رو این گونه معنا میکنم: در علم نشانه چیست؟ در غم نشانه غرور، در خشم نشانه قدرت، سکوت در تمسکر پیروزی و در نصیحت ادب.
راتیل موضوع امشب واقعا این موضوعاتون من خاطراتی برام تازه میکنه که واقعا عشق میکنم از این موضوعات خیلی جالب و دلنشین. این سکوت جون منو نجات داد. منطقه یه پاتکی زده بودیم به دشمن، نمیتونستیم برگردیم عقب، هم جاده رو گم کرده بودیم، هم نمیدونستیم کجا حالا نیم هست کجا نیست. خورده بودیم به شب، مجبور شدیم تا ساعت 4 صبح سکوت کامل که اگر ما نفس میکشیدیم واقعا اون شب دونه اومده از خطر بود، اما خدا کمک کرد به همین سکوت نجاتمون داد و تونستیم بعد با پیروزی برگردیم عقب. احمد یزدانی از شهرستان مبارک روستای زودان، برای شما گلهای عزیزم شب خوش.
مخلصیم شنوندی عزیز، سپاس از تماستون. دوستی با نام تمجیدی فر از قزوین سلام میکنم به شما. به نظر من سکوت خیلی حرفای گفتنی داره، البته نه همه جا سکوت ضعف نیست. درود بر شما شنوندی ارجمند آقای جلال بخشی. گفتم به نظر من سکوت ضعف نیست، بلکه یه نوع تدبیر بالای انسانه که در جواب دادن عملی یا تئوری طرف مقابل عجله نمی کنه. سلام به شما خانم زهرا از شیراز. سکوت مثلا در برابر شخصی که عصبانی و باعث فروکش کردن عصبانیتون میشه خوب به حساب میاد، اما در جایی که باعث تضییع حق خودمون میشه یا دیگری حتی بده.
با سلام و خدا قوت خدمت شما گرامیان. آقای علادانی گرامی، به نظر من سکوت خب ممکنه یه وقتایی مثلا ضعف باشه، به خاطر اینکه ممکنه طرف حالا قدرت حالا دفاع نداشته باشه یا اون چیزی که میخواد نتونه بیان کنه. یه زمانایی سکوت فکر میکنم به این معنی که مثلا ارزش نداره که اعصاب خودش آدم به خاطر یه نفر یا یه حرفی به هم بزنه سکوت میکنه. یه زمانی هم به حساب احترام میشه، مثلا ممکنه یه شخص بزرگتر باشه یه حرفی بزنه مثلا حق با ما باشه، اما خب چون مثلا سنمون کمتره اونجا سکوت میکنیم به حساب اینکه احترام میذاریم و جنبه های دیگه داره. در نهایت فکر میکنم خیلی جا سکوت کارسازه و مسائل حل میکنه. من ندار شخصی من اینطوره. متشکرم. من فاطمه منصورم به اتفاق نژاد جان از تهران. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما خانم منصور. درود بر شما آقای علیرضا شبان مظفری از شهرستان کبار. گفتن سکوت برای یادگیری از صحبت دیگران بسیار مفید. آقای اردشیر جعفریان بازنشسته نیروی هوایی از اصفهان، درود سپاس از همراهیتون. سپاس و تشکر از شما. دوستی با نام احسنی از تهران که سکوت خطا نمی کند، وقتی آدم خیلی حرف می زند کمتر فکر می کند. سپاس از شما خانم فرانک زارپور از شیراز، زنده باشید. متشکر از همراهیتون. دوستی با نام گفتم صدفان یکم احد نظری از شیفت یگان بیسیم ارتش، درود بر شما و همه دلاوران ارتشی عزیز، به خصوص کسایی که الان سر کار و پست هستن. خدا قوت. گفتن دنیا رسم جالبی دارد، محبتت را میگذارند پای احتیاجت، صداقتت را میگذارند پای سادگیت، سکوتت را میگذارند پای نفهمیت و وفاداریت را پای بیکسیت. اینم حرف دل صدفان یکم احد نظری عزیز بود. مخلصیم قربان.
معصوم علیه السلام به ما فرمان داده در مجلسی که میشینید یا سکوت کنید یا حرف خوب بذارید. چه اشکال سکوت میکنه؟ اینقدر اتفاقات افتاده، من در جلساتی میشینم حالا همکار جوان نوجوان میشینم گوش میدم، بعد اگه حرف قشنگی اومد تو ذهنم میگم، اگه نیومد سکوت میکنم، مطلب گوش میدم. اگه کسی مطلب حق گفت حالا یه نفر دو نفر با دل جان میپذیرم. اگه حرفی که زد اشکال داره به ذره قانونی شرعی یا خلاف عقل جوابش میدم با دلیل با احترام با بعد کش کادره. یا سکوت کنیم یا حرف خوب بزنیم، هم شنونده خوب باشیم هم گوینده خوب باشیم. سلامات از اهواز.
زنده باشی آقای سلامات عزیز از اهواز. خانم مهری از نارمک سلام میکنم، شب پاییزی شما هم بخیر. متشکر از اینکه همراه ما شدید. سلام میکنم به شما. خانم سلیمه پرکوک از گرمسار گفتن سکوت ما نشانه ضعف طرف مقابل است. خیلی متشکر از دوستی با شماره 933 279 لطف شماست. خیلی متشکر از آقای وحید زادوند، شب شما هم بخیر. درود بر شما شنونده گرامی با شماره 935 923 سکوت درد بی پایان است، چون نشان درک فریادها و نیازهای تمام موجودات است که سرانجام به آرامش بی منتها ختم می شود، چون نظم و دقت حاکم در هستی را ادراک می کند. متشکر. درود بر شما دوستی با شماره 939-702 گفتن که حالا که حرف ارتش شد، خدا قوت و همه عزیزان ارتش و ناجا، به خصوص عزیزان بیمارستان تخصصی فراجا و عزیزانی که الان شیفتشونه. بله ما هم ارادتمند همه این عزیزان هستیم، خسته نباشید میگیم خدمتشون. دوستی با شماره 912-524 گفتن که آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش، ایشونم با حالت شعر پیامشون رو ارسال کردم. بسیار سپاس از شما عزیزان هموطن و همراهان گرامی که پیام دادید و تلفن زدید. خب فرصت هم اجازه نمیده که همه پیام ها رو بخونیم، عذرخواهی میکنیم. الان میخواییم بخش دوم و پایانی صحبت های دکتر مصطفی فروتن روانشناس عزیز رو بشنویم. من در خدمتتون خواهم بود. مسئله شما
عرض ادب مجدد من رو پذیرا باشید دوستان خوبم. همون دعاهای خوبی که در آغاز قسمت قبل داشتم مجددن به ساحت با ارزشتون تقدیم میکنم. درباره سکوت صحبت میکردم و ادامهش رو اینگونه تقدیم میکنم که سکوت در موقعیت‌های مختلفی میتونه مفید هم باشه. کجا؟ مثلا در روابط اجتماعی و خانوادگی ما. من در میان مشکلاتی که تو خونم پیش میاد سکوت میکنم، ممکنه از سکوت خودم به عنوان ابزاری برای کنترل وضعیت و جلوگیری از تشدید اختلاف و حفظ آرامش بتونم استفاده کنم. در محیط های حرفه‌ای دوستان، در جلسات کاریمون یا مذاکره ها، سکوت میتونه به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت و نشان دادن تسلط بر موقعیت های پیچیده باشه. ما با سکوت خودمون در چنین وضعیتی نشون میدیم که تحت فشار قرار نگرفتیم و تفکر استراتژیک ما و تصمیم گیری های ما یک بحث بسیار کنترلیه برای ما. در این قسمت در بسیاری از مواقع سکوت میتونه به عنوان یک استراتژی مؤثر برای جلوگیری از واکنش های احساسی به کار گرفته بشه. سکوت میتونه به من این امکان رو بده که از هر گونه پاسخ فوری و احساسی که قطعاً هم پیامدهای منفی به همراه داشته باشه اجتناب کنم. من کلمه قطعی رو به خاطر این گفتم که همواره تفکری که به دنبال اون خردمندی وجود داشته باشه، خب مسلماً پیامدهای منفی نداره. در زندگی اجتماعی حرفه‌ای ما این سکوت میتونه در مواقعی که ما نیاز به زمان برای پردازش احساسات و اطلاعات داریم بسیار مفید واقع بشه. فرض کنید، فکر کنید که من توی جلسه کاری به شدت مورد انتقاد قرار گرفتم. خب توی این موقعیت اگر سکوت کنم چه اتفاقی میفته؟ خب اون واکنش احساسی خودم رو میتونم مدیریت بکنم. در برابر انتقادها یا هجمه های کلامی واکنش فوری من میتونه موقعیت رو خرابتر بکنه. اینجا سکوت میکنم، اول احساسات خودم رو پردازش میکنم، بعدتر تصمیم میگیرم که بهترین واکنش چیه. میگن حرف نزده رو میشه زد ولی حرف زده رو نمیشه زد. البته در جای خودش این عبارت جای بحث داره. حالت دومی که گفتیم تو اون جلسه کاری مورد انتقاد واقع گرفتم واقع شدم اینه که کنترل موقعیت رو در دست میگیرم. سکوتم میتونه به همین فرصت رو بده که موقعیت رو از زاویه دیگرم بررسی کنم بدون اینکه در تاثیر هیجانات پیرامونم قرار بگیرم. خب در نهایت اگر بخوام به این قضیه یک جمعی بدم، در نهایت میتونه وضعیت این گونه شکل بگیره که یه سکوت منفی هم بگم. سکوت منفی هم یک ابزاری برای اجتناب از مسئولیت یا فرار از مواجهه با مشکلات که من دارم. در این حالت ما ممکنه از ابراز احساسات یا نظراتمون خودداری کنیم، اجتناب بکنیم از تنش ها و با این سکوت مشکلات رو قایم میکنیم. این سکوت ها میتونه به مرور زمان ایجاد سوء تفاهم، بیعتمادی و در نهایت فاصله تولید کردن تو روابط بشه. این رو گفتم خدمتتون که یادمون باشه اگر مطمئن نیستیم که کارمون درسته لطفاً اون حرف رو نزنیم بهتره و اونجایی که به قول حضرت حافظ زبان بسته بهتر که گویا به شر. امیدوارم که همواره با خردمندی به مسائل نگاه کنیم که نه خودمون نه دیگران رو گرفتار نکنیم.
شکر از دکتر فروتن عزیز که امشب هم در دو بخش همراهشون بودیم و استفاده کردیم از دانششون. امیدوارم که شما استفاده کرده باشید. خب دیگه دقیقه های پایانی برنامه امشب دوستان عزیز راجع به سکوت صحبت کردیم، این که آیا سکوت نشانه ضعف است یا نه. همونطور که شما عزیزان هم اشاره فرمودید که سکوت واقعا نشانه ضعف نمیتونه باشه، شاید در بعضی ها گاهی اوقات به خاطر نداشتن یک پاسخ مشخصا نشانه ضعف نشان داده بشه و به حساب بیاد، اما در مجموع سکوتی اثر آگاهی، خرد و اندیشه است، نشانه ضعف نیست. خیلی وقتا حسنه، خیلی وقتا باعث جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند مثل همون عصبانیت که عرض کردیم میشه و خیلی از رفتارهای دیگه که باعث برهم خوردن روابط ممکنه بشه، روابط خانوادگی، دوستانه، همکاری. بنابراین گاهی سکوت کنیم و اگر نمیدونیم یا نمیتونیم یاد بگیریم و تمرین کنیم که سکوت کردن چقدر در زندگی ما میتونه لازم و ضروری و واجب و البته کارگشا باشه. این آخرهای برنامه یک کمی بیشتر سکوت کردیم، حرف نزدیم و موسیقی گوش دادیم و حالا حرف آخر. گاهی هیچ واژه‌ای نمیتواند به اندازه سکوت مفهوم را برساند، پس لحظه هایی را با سکوت همراه شو. شب بخیر.